نظر خودشون. یه وقت به طور سریع و قاطع میگن اخیر من این مذهب رو قبول ندارم. خب اگر هرچی گفت که برخلاف عقیده ما بود و به این عقیده از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب میگه ما قرارات از راه ما شدن. اما اگر ما خودش توضیح داد و اون توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح داد، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینه که او توضیح میدهد چه چیز بدی نیست. ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم و احیانا باب اینا چه چیزایی هست. افرادی میرن میگن آقا من یقین دارم آدم غلط زدم. از کجا؟ چون فلان حرفی را میگن زده. چه سهراب کبراهایی میکنن و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه ان شهد عندک خمسون قصامه علا انه قاله مقال لما قوله فصدقه و کذبه. پنجاه تا بشره شرعی عرضی میزنم از خودش که پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودش رو بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم وقتی گفت نه، حرف خودش قبول میکنه. حالا که عرضی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن به اونا چه رفتار کنیم؟ اونا را تصدیقشون کنیم که آقا شما چرا اینا تهمت زدید؟ نه به اونا را بد رفتار نمی کنیم. به اونا چی میگید؟ میگم آقا شما اشتباه میکنید. میگم آقا شما چی گفتن؟ میگم آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمی شود. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم هم این طرف. تا ممکن است، چون دستور اسلام است که زه فعل اخیکا علی احسنه، فعل اون را هم به احسن و افزایش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از او را هم به بچه احسان توجیه کن، این را هم به بچه احسان توجیه بکن. بله همونجور شرط کردم یه وقت به مرحلهی میرسد که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. بذار من از کنه، یا کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور سریع و قاطع یک حرفی را میمیتد که حتی قابل توجیه نیست، و اون هم بزدت ضروریات دین و مذهب هست. خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقت یک بیانه شرعی برای یک امر اقامه می شود، خب اون حساب دیگری. ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، بعد با این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه و تو به زنای چشمی که زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمز، شاید بدن او را فشار دادیم، بشکرش گرفتی، میگی زنا کردم، نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب باز هم تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بار اقرار نکند، نه یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خاکی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، کلمی و کلمه کله واقعا دیگه دخول مثل میر و سرمدان در سرمدان دخول یا رسول را در این حد. خب خیلی دیگه بی خودشی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله بسته هست. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابش حد ممکن تا حد ممکن عرض میکنم تا حد ممکن حمله به صحت میکردم و حتی حرفای خلاف و دروغی هم که افراد به حضرت میگفتن حمله به صحت این رو حمله به صحت میکردم که اشتباه شده سوء تفاهمی رخ داده دستش دروغ گفتن نبوده و یه از افراد که اینجور انتظار نداشتم انتظار داشتم پیغمبر هر که اینو گوش بکنن اونی که پروش بده اونی که زیر چوب بکشه از اینجور کارم گفتن ای چجوری؟ ای که هم ماره ایره قبول میکنه هم اونو قبول میکنه ای که طرفاش گوش شده نمیدونستن که راه رای سو انتخاب کرده البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمی گفتن منافق ها می گفتن بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچی تصارتی نمی کنه و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعظون النبی وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار می دهن اذیت می کنن و یقولون هو اذن می گن این گوش هست سراپا گوشه یعنی حرف عمل گوش میکنه قل اذن خیر لکم بگو بله گوش است اما گوش خیر است برای شما حالا مقصود این است که یا گوش خیر است یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته یعنی وحی الهی را و یا این که نه گوش خیر است یعنی گوشی است که خیر است یعنی خوب گوشی گوش است و خوب گوشید برای شما خوب گوشیست که به نوع شما گوش است نوعی گوش نیست که به ضرر باشه نوعی گوش است که به نفع همه شما اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین این گوش به خدای خودش اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه را فرموده است پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما و حال اون که در یه آیه فرماید و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمین و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص ما جوابش واضح است جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کردن پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیر مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده یعنی رسالت من بعثت من دعوت من مثل باران باران در همه زمین ها علی سبیه میرونده فرمود ولی زمین ها خودشون اختلاف دارد بعض زمین ها را سه قسم فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستند باران میریزن اما باران از این طرف که میریزد از این طرف فرو میرود یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده از این طرف با آب آمده از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره به زیر زمین این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرد یک زمین های دیگری که زمین های خیلی سفت و سنگستان هست اینها آب میاد و احیانا گودال هست گودالی که آب را در خودش نگه میداره و آب را فرو نمیدارد آب را نگه میداره اما همجور نگه داشته دیگه یه حوض آب است آب نگه داشته خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمی کنه ولی آدم ها، حیوان ها، مرغ ها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده می کنند. وسیله است برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی کنند. بعضی از مردم هم این دورند. اینها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع میکنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت ها شده که استفاده نمی کنن. یه حوض آب هستن، دیگران از یه حوض آب استفاده میکنن، ولی خود هاست که از آب استفاده نمی کنن. ببینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث حفظن، به اینا رو برای مردم دیگه میگه و مردم دیگه میگن آب پای منبر فلان کس بودیم یه حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرف شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمی کنه. مثل یه آدمی که چلو کبابی باز کرده باشه که روز 500 تا 1000 تا ظرف چلو کبابی مردم بدهد و خودش هم یه ظرف نخورن، مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آب چلو کبابی آخرش میرن و پنیر میخوره. فرمود در جمعی. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد، اینطور خاک ها باران میاد، باران را نگر نمیداره مثل ظرف ها، در خودش جذب میکنه اما ردم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین هست که شما بینید گلها میروید و گیاها میروید و سبزه ها میروید، این زمین است که بعد از مدتی میبینید سبز و خرم و پر از گل و گیا شد. بنابراین پیغمبر اکرم، آیا رحمت است برای تنها این زمینی که گیاه سبز رویده چه برای همه؟ او برای همه رحمت هست، یعنی بلقوه برای همه رحمت هست. تو باران که میاد که برای فقط این زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان و ابوذر را هدایت کند، پیغمبر آمده ابوجهل و ابولهب را هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از استفاده نمی کند. این که جرای می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسم های غلاط شده از خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فرست مؤمنین راضی کنند. خب قرآن مؤمنین هم کمابیش در تحصیل شاید قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی منافق نباشید. چرا قسم می خورید تا مؤمنین راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا شما راضی کنید، تا پیغمبر خدا شما را بیشه. والله و رسوله احقان یردو، خدا و پیغمبر سزاوارترند که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترند که خدا و پیغمبر را راضی کنید. دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کنند. خدا و پیغمبر سزاوارترند که در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا. نمیگه هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، تو رضای پیغمبر غیر رضای خدا نید. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترند به این که خدا را اینها راضی کنند اگر مؤمنند واقعا، اگر آسان علم يعلم انه من يحادد الله ورسوله فان لهو نار جهنم خالدن فیها. آیا اینها نمیدانن این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابش با پیغمبر جدا کند و تفتندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارن. ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ ایه. ذالک الخزی العظیم. عرض میکنم که آیات بحث که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم باقی باشه برای جلسات دیگه. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض بل العب قل أبالله بآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آیه پیش که خوندیم، آیات پیش نشون میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه که خوندم، این آیات نشون میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که از یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. به این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کنم، به قرینه ای که در خود آیه هست، از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن. از خبیر عبدالله ابن ابی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه، یک گروهی بودن که وجود پیغمبر در اینها گران بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودند دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنند و پیدا کرده بودند که این عبدالله ابن ابی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون برگزینند و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبه جلوس بکند و تاجگذاری بود، که این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود. بعد هم آمدن عده‌ای از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردم و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه، اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن ابی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینم، این فکر به کلی از بین رفت. طبعا آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عربم که یک تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودشو در حد پرستش پیروی می کند، عبدالله ابن ابی به یک گروه زیادی چاره ای نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنند، اما در باطن دشمنی می بند. این آنی که منافقین اولی از این آیات سوره، همین آیات سوره توبه که می خوانیم، معلوم می شود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدند، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدند، یعنی اول واقعا مؤمن بودند ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردند، اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردند. چون آیه فرمان کفرتم بعد ایمان کفر، اول ایمان آورده دارید فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالا فهمیده می شود که یک کاری اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما صوفی بود، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد خود. یعنی اول چون یه مسئله بوده که افرادی از این زیان می دیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه، عقبه تبوک. عرض می کنم که در احادیث و تواریخ آمده که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتن که مکرر در همین جلسه تفسیر دربارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردند، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودند، گویی که گروهی از اونها هم در مدینه موندند. منافقین پیشبینی میکردند که این سفر غیر از اون سفرها، این جنگ غیر از اون جنگها، جنگهای دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند رومه و اونجا که برن هر تکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر. که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوه این که جنگ نشد، ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودشو ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن. بعد برگشت منافقین احساس خطر کردن، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که در سفر کار پیغمبر یک کردن. وقتی که دیدن که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها شناخته شدن کم و بیش و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا شورای درباره ما نازل بشود و ما را مستدح بکند. پس قبل از اون که کار به این جاها بکشد ما کلک شو بکن. اینها مسئله این که ممکن است سوره نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال می دادن، یعنی تجربه داشتن که گاهی مخفی ترین خبرها را پیغمبر اکرم می گفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و می گفت. اونا اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره می گفتن این آدم یا ارتباط با جن داره، یا یک چراستت فوق العاده ای داره، یا جاسوسه های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما از اینا بهش می رسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون دقیقه چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود تعبیر به نزول آیات میکردن، بالاخره اینا را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه و آیات نازل بشه به اینا مستدع بشن پس خوبه که ما کلک رو همینجا بگیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف ترهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست. از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونه به طور دستگاهی وارد بشه و باز دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینا رفتن و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر را به قهر جره بیان دادن و بعد هم بگن که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لرزید بیان که بردی. وحی آسمانی رو پیغمبر اکرم آگاه کرد، ظاهرا شمع هم بود و اینها هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینها همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو، افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار تا چنین تصمیمی رو داری. اینها وقتی که تار رفت اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. در دقیقه فرمود حضرت رسول فرمود به حضیفه، حضیفه اینها رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم برد و باز اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود حذیفه هرگز این سر را راز را پاس نکرد. و قرائن نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود که این پرده دریده بشود و راز اینها پاس بشود. این بود که حذیفه یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته می شد و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن. می گفتن که چی؟ می گفتنم که حذیفه در چی؟ ظاهرم در باره خلیفه دوم می گفتن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارم که به حذیفه می گفت حذیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ میگم من درباره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تو اگر از اونها باشی مشغول هستی، اگر نه. در هر حال همچی جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدن، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنه با آیات این هست. ببینید حالا بعد ما در جلسه بعد درباره این آیات توضیح یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اون چی که در دل دارند و نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا بهشون بگو حالا مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطل شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون به کرسی در باره اون کار خیلی مجبور گذاشته، اون چه کاری بود میخواستید انجام بدید؟ میگن ما که قصد جدی نداشتیم، هم خواستید شوخی کنیم. مثل این که کسی مثلا میاد بگه من میخواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بترسونم. قل عبالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذرون، جهد عذر نیاریم، حرف حقیقی این هست. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر. باقر شما کافر این نعفو هم طائفت من خون نعفت طائفت هم به انهم کانو مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت و گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم از بعضی دیگتون گذشت نخواهیم کرد، اونها مجرم هستن. فتمش انشاءالله باشید دسته دیگر. صلی الله علی محمد و آله اسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. خدايا دلهاي مارا بنور قرآن منظر بگردان، نيتهاي مارا خالص بگردان، خدايا مارا مسلمان واقعي قرار بده، خدايا حاجات مشروعی همه ما را برآورد. در این شب رحمت اموات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله من